من میگم کدوم گویش؟ فلان گویش. میگم تو این گویش تلفظش این نیست، ولی تو انگلیسی تلفظش همینه. یک قدری شباهت داره به یک تلفظ گویشی. بعد میگم اصلا تو با اون گویش مگه تو مال اون شهری؟ یعنی ما رو گول نمیتونن بزنن. و البته ما خیلی دوستانه،
مثل خودروی کویی که گفتن بله. یه گویشی هستش در کجای کرمانشاه و کردستان.
بله متاسفانه اون سازمان ها که دیگه اصلا دیگه خیلی نوبرن، ولی تو مرحله فرنگستان کسی ما رو گول نمیتونه بزنه. متاسفانه ما قدرت اجرایی نداریم، نمیخوایم هم داشته باشیم. آقای دکتر حداد هم همیشه به ما میگن حرکات سلبی ممنوع، حرکات ایجابی بکنید. خب ما دیگه الان من دیگه خیلی سلبی عمل کردم.
شما انقلابی عمل کردین
در واقع. مثلا کلاهل خیزشم.
خب جناب دکتر محمدی هم گویا سخنی دارم بشنویم و برگردیم به اینکه اون بحث اول جناب دکتر نادری‌زاده که اون هم مهمه، چون حالا اینجا ما فعلا بحثمون واژه نیست، ایجاد ضرورت در حفظ زبان هست. در خدمت شما هستیم جناب دکتر.
من نکته که میخوام عرض بکنم این هست، به نظر من قبل از این که اصلا کار به فرهنگستان کشیده بشه یا اینکه ما بخوایم در موردش بحث بکنیم که این واژه رو انتخاب بکنیم یا انتخاب نکنیم یا واژه پیشنهاد بدیم، یه کار فرهنگی باید انجام بشه که چرا اصلا میرن سراغ این، یعنی چرا اصلا از نامهای فارسی فراری هستند و به سمت نامهای غیر فارسی میرن تو این زمینه. حداقل من فکر میکنم علت اصلیش عدم آشنایی با واژه‌های فارسی و متون فارسی است. یعنی اگر کسانی که این مسئولیت رو دارند که اینها رو انتخاب بکنند کمی با زبان فارسی آشنا بودند، میتونستن خیلی نامهای فارسی و زیبایی رو از بین اینها انتخاب بکنند. علت اصلیش من فکر میکنم اولیه‌اش این استش که اینا اطلاع ندارن. ما تو فارسی کلماتی داریم که بسیار خوش آوا هستن، از لحاظ تلفظ زیبا هستن، تو ذهن میتونن بمونن و به عنوان برندهای تجاری میشه ازشون استفاده کرد، اما چون ازشون نشانه. اطلاع ندارن از این نشانها، به همین دلیل استفاده نمیکنن دیگه. به نظر من یه خورده کم سوادی کسانی که دارن پیگیری میکنن برای این کار مؤثر هست در این زمینه دیگه، و این ناشی از اینه که کل جامعه ما دچار این مشکل هست. یعنی نه فقط این شرکت های تجاری این مشکل رو دارن، ما تو همه زمینه ها میبینیم که متاسفانه مشکل عدم اطلاع و بیسوادی رو متاسفانه داریم.
درست.
این عدم آشنایی منطقا اولش از عدم تبلیغات است. ببینید فلان کس در پیچ تلویزیون یه وری رو باز کرده، داره تبلیغات یک فروشگاه بزرگ با عظمت چند پله چند طبقه آنچنانی و چه و چه و چه میبینه که اسمش دی تو دیه در یک کشوری در یک گوشه ای. بعد میاد یه زیر پله میزنه که زیر پیرن مردونه میفروشه، اسمشو میذاره دی تو دی. اون رو داره در ذهن خودش برای کار و کسبش تداعی میکنه. میدونید تبلیغات عامل بسیار مهم نیست. ما دوستداران زبان فارسی و کسانی که در این راستا داریم تلاش میکنیم، همه ما دوستان تنهاییم. رسانه باید جلوی ما باشه، رسانه باید پشتیبان ما باشه.
الان دقت کردین تو انتخاب اسامی بچه ها به کدوم سمت رفته دیگه؟ حتما پیگیری
بله.
کردین.
پیشبند از یه جا میاد، پسبند از یه جا میاد، ریشه از یه جا دیگه میاد.
معمولا میگن این اسم ایرانیه. یعنی که اسمای ترکیبی.
حالا اینا که خیلی بحث، من پیشنهاد میکنم به آقای محمودزاده که اون پشت در مرکز فرمانروایی ما ایستادن، یه بخشی من همیشه خیلی روی این موضوع تاکید دارم، ما باید یه روانشناسی فرهنگی و یک جامعه شناسی فرهنگی بکنیم، چون یه پدیده‌ای که از مشروطه به این ور رفته رفته به خورد ما رفته و امروز دیگه به حالت انفجارش در اومده. حالا این نظر من هستش، دوست دارم توی برنامه این رو داشته باشیم، اما این بخش چون به هر حال زیاد دیگه زمان نداریم در خدمت جناب دکتر نادری‌زاده باشیم، میزبان این بخش بود، اما سکوتش طولانی شد.
ما از زمان خودم باقی دوشون را دلیزه دمیدیم میزبانی رو جبران میکنیم.
استفاده کردیم. عرض کنم که حالا در تکمیل فرمایش استادان ارجمند، ببینید اون مشکلی که ما داریم ازش صحبت میکنیم در واقع یک بیماری هست.
بله.
یک بیماری که در جامعه ما امروز مدت هاست البته به شیوع پیدا کرده و خطرناکتر از کرونا هم هست، و این بیماری خودباختگیه در برابر دیگران. و این که ما میبینیم جامعه به این سمت میره، خب در جامعه عرضه و تقاضا هست دیگه، حتما تقاضایی هست که این عرضه داره صورت میگیره و دارن میان دنبال این واژه ها و دنبال این ترکیب ها. روش مقابله با بیماری هم از قدیم دو چیز بوده، یا مرهم میگذاشتن یا میسم، یعنی یا یک به اصطلاح زخمی رو می اومدن مرهم میگذاشتن یا جراحی میکردن. اون قسمت جراحیش رو نهادهایی هستن که باید ازشون واقعا مطالبه کرد که مانع بشن، یعنی اصلا اجازه ندن، مجوز ندن به اون شرکت ها و به اصطلاح نهادهایی که دارن از اسامی بیگانه و ترکیبهای غیر فارسی استفاده میکنن. اما از جنبه ایجابی و مرهم نهادنش، من فکر میکنم که ما باز باید برگردیم به مدارسمون و نظام آموزشیمون، که متاسفانه ما امروز نظام آموزشی صحیحی برای آموزش زبان فارسی نداریم. یعنی زبان فارسی، ادبیات فارسی به درستی در مدارس ما آموزش داده نمیشه و کودکان ما دقیقاً در اون سنی که باید زبان رو درست بیاموزن و با ادبیات خودشون آشنا بشن، توجهشون بیشتر توجهشون صرف چیزهای دیگه میشه. یعنی ما ازشون میخوایم که به اصطلاح در همون سنین ابتدایی و اینها بیشتر وقتشون رو، یعنی توجه ذهنیشون رو معطوف به ریاضیات کنن، معطوف به علوم تجربی کنن و اینها، در حالی که اون سن سنیه که باید بچه‌ها زبان رو یاد بگیرن، زبان خودشون رو درست بیاموزن. رسالت اولیه مدارس ما اصلا آموزش زبان فارسیه. یعنی هیچ ضرورتی واقعا وجود نداره که در مدارس زبانهای دیگه آموزش داده بشه، حالا چه میخواد زبان عربی باشه، چه میخواد زبان انگلیسی باشه. ما وقتی زبان خودمون رو نمیتونیم درست آموزش بدیم به اصطلاح بچه ها، به کودکان، چطور میایم و بیشترین به اصطلاح وقت و امکانات رو اختصاص میدیم به اینکه بچه‌های ما زبان دیگه ای رو یاد بگیرن؟ اشکالی نداره یاد بگیرن، ولی نه در محیط مدرسه، برن جای دیگه یاد بگیرن، هر زبانی هم که دلشون خواست یاد بگیرن. اما ما به عنوان مثلا دولت، به عنوان نظام، به عنوان حاکمیت، باید زبان فارسی رو حمایت کنیم که بچه‌هامون خوب یاد بگیرن. و حالا ببینید که مثلا بعضی مدارس مزیتشون میشه این که مثلا کلاس‌های بیشتری برای آموزش زبان انگلیسی دارن یا برای آموزش زبان عربی دارن یا هر زبان دیگه، در حالی که باید مزیت مدارس این باشه که زبان فارسی و ادبیات فارسی رو خوب آموزش میدن. هر روز که ما رسیدیم به اینجا که یعنی مدارس ما رقابتشون در این بود که ما بهتر از مدارس دیگه میایم زبان رو آموزش میدیم بچه‌هاتون، زبان فارسی و ادبیات فارسی رو، اون روز میتونیم امیدوار باشیم که از وضعیت فعلی نجات پیدا کنیم.
تو این حرفی که شما میزنیم به نظر من شبیه رویای اینه که بگیم با اسب به کره مریخ بخوایم سفر بکنیم، یعنی انقدر رویایی هستش.
ولی خب اگر ضرورت رو درک
کنید، اصلا در ضرورتش هیچ تردیدی نیست.
من بیشتر فکر میکنم ما ضرورت رو اول باید به مسئولان توجیه بکنیم، بعدم به مردم. یعنی ما اگه اول یه جلسه بعد بذاریم برای مسئولانمون، اول مسئولان توجیه بشن.
همینطوره. یعنی واقعا تا زمانی که متولیان امر خودشون واقف نباشن به ضرورت یک موضوعی، طبعا نه توجهی دارن، نه برنامه ریزی میکنن، نه بودجه اختصاص میدن و نه پیگیری میکنن. اگر ما واقعا، یعنی نه به عنوان شعار، اگر ما واقعا به دنبال اعلای زبان فارسی هستیم و به دنبال این هستیم که ادبیاتمون محملی باشه برای انتقال اندیشه هامون، به همونطور که مثلا مارکسیست ها اومدن با ادبیاتشون نصف دنیا رو گرفتن،
بله.
ما هم اگر دنبال این هستیم که اندیشه هامون رو توسعه بدیم و گسترش بدیم، راهی نداریم جز این که زبان و ادبیاتمون رو بهش توجه کنیم و ارج بنهیم، و برای اینکه زبان و ادبیاتمون جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه، باید نظام آموزش زبانمون رو اصلاح کنیم.
بسیار سپاسگزار هستم. شنوندگان عزیز، بحث بسیار بسیار جانانه است، هرچند که من فکر می‌کنم اندوه دل نگفتیم الا یک هم نشد، حتی به نیم هم نرسید از هزاران، اما زمان اندکه و حالا انشالله این موضوع بسیار مهم رو سعی میکنیم در برنامه بعدی حتما پیگیر باشیم و حتما به قول خانم دکتر با روش خیزشی و انقلابی بیشتر گوش زد کنیم تا شاید گوشی شنوا باشه. در اینجا میرسیم به بخش بعدی برنامه که میخواهیم انشالله گم شده در مه، یعنی همون بحث گویش ها رو با همدیگه داشته باشیم.
گم شده در مه.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که شنیدید گم شده در مهر رو قراره شروع کنیم. مهمان ها همچنان همان مهمان های قبلی ما هستن، جناب دکتر مسلم نادری‌زاده، جناب دکتر مهدی محمدی و سرکار خانم عفت امانی، که این بخش برای خانم امانی هستش و قرار برای ما توضیح بدن که گویش ها چگونه میتونن کمک کنن در این راهی که ما صحبت کردیم و در حفظ و ارتقای زبان فارسی چه تأثیری دارن. من یک اشاره بکنم، در هفته گذشته ما یک بحث خوبی داشتیم که اساساً وقتی تو این برنامه ما شروع کردیم از گویش ها و زنده کردن و احیای گویش ها صحبت کردیم، احترام به اقوام ایرانی در واقع پیش میاد و این احترام یکم مهمترین کارهاییه که ما یادمون رفته بود که اگر کسی به گویشی صحبت میکنه این بسیار بسیار برای ما مورد احترامه، بسیار بسیار زیبا هستش و باید لذت ببریم از اون گویش، از اون لهجه و خوشحال باشیم که در یک کشوری از در واقع رنگین کمان گویش های شیرین و درست و خاص، گاهی ناب و کمیاب، حضور داریم و در اون داریم نفس میکشیم. خانم دکتر امانی، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. شما گفتین که یعنی برای اطلاع زبان فارسی گویش ها چه نقشی میتونن داشته باشن؟
بله.
خیلی خیلی موضوع خوبی رو پرسیدین، به این خاطر که بسیاری از افرادی که علاقمندان و دوستداران و فرهیختگان در زمین زبان فارسی هستند و حتی جز عالمان در این زمینه نیستند ولی علاقمندان و دوستداران زبان فارسی هستند، شوربختانه این تصور نادرست رو دارن و این یک آسیب شناسی است. این تصور نادرست رو دارن که توجه به گویش های ایرانی یعنی بیتوجهی به زبان فارسی. خیر، بنده پژوهشگر تخصصی گویش های ایرانی هستم، زبان های ایرانی نو و خودم میگویم زبان های محلی ایران.
بله.
و هرگز ذره ای از توجه من نوعی و یا تلاش من برای اطلاع زبان فارسی کاسته نشده. یکی از دلایلی که ما در راه گردآوری گویش های ایرانی گام برمیداریم، تبیین میکنیم ساختار گویش های ایرانی رو در زمینه های تخصصی آواشناسی، ساخت واژه، نحو گویش ها، در زمینه تولید محتوا به گویش ها، در زمینه تدوین واژه‌نامه های تخصصی، تشکیل پیکره های تخصصی در راستای همه آنچه قابلیت های ادبی شفاهی یک گویش است و با بهره گیری از بازمانده های مکتوبه گویش، یکی از انگیزه های مهم ما و یکی از تعریف های مهم ما که به صورت طرح‌های علمی پژوهشی مطرح شده و اخیراً هم در گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی داره روی این طرح خیلی تخصصی تر کار میشه، این هست که ما بتونیم از گنجینه گویش‌های ایرانی برای غنی‌سازی زبان فارسی در راستای واژه‌گزینی ایرانی گام برداریم، یعنی پیشگیری از همان حجم فرهنگی که دربارش داریم صحبت می‌کنیم. براتون مثال میزنم، گویش های ایرانی در زمینه های بسیار گوناگون، یعنی مناطق مختلف ایران، ببینید ایران همون اندازه که بهشت باستانشناسی لقب گرفته، بهشت زبان و اقوام هم لقب گرفته. اقوام ایرانی در گوشه گوشه ایران هر یک زبان خودشون رو دارن و تازه اون زبان ها زیر شاخه های گوناگونی هم دارن. خب در یک منطقه به خاطر وضعیت خاص جغرافیایی، مثلا منطقه شمالی ایران در کنار دریای شمال، به خاطر وضعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی، نوع حشرات، نوع پرنده ها، مثلا انواع ماهی ها اقتضا میکنه، انواع باد، انواع بیماری هایی که ناشی از این حشرات هستند، پس انواع درمان ها، پس انواع پمادها، زمات ها و غیره، انواع گیاهان، نام برگ گیاهان، نام درختان، همه اینها نام های تخصصی منحصر به فردی است که زبان علم بهش نیاز داره. خب زبان فارسی از دیرباز اثبات کرده که در زمینه نوشتن به علم بسیار تواناست. اون چاله چوله هایی که اکنون داره فرهنگستان زبان و ادب فارسی گروه واژه‌گزینی ابتدا تلاش میکنه که با داده های گویشی اون چاله چوله ها رو پر بکنه، یعنی داریم نام های مختلفی برای انواع ماهی برمیگزینیم، به ویژه واژه های محیط زیست، به ویژه واژه های محیط زیست که هم به لحاظ سیاست های کلان کشوری مهم است که نام های ایرانی داشته باشد. اصلا اگر میخوایم ما فلان پرنده ای در به نام ایران ثبت بشه باید نام ایرانی هم داشته باشه. پس گروه واژه‌گزینی فرهنگستان موظف است که برای اون نام برگزیند. خب ممکن است که زبان فارسی این امکان رو نده، بدیهی است. محدوده جغرافیایی زبان فارسی ممکنه که از نظر اقلیمی یک سری واژه ها رو اصلا نداشته باشه. هی میگویند در زبان عربی 120 تا اصطلاح برای شتر وجود داره، بنده در زبان ابوزیدآباد کاشان 400 تا اصطلاح فقط برای بز دروردم. از خودم نه، یعنی در پژوهش میدانی با بزدارا چند روز رفتم اومدم زندگی کردم. برای شتر حدود 70 تا واژه فقط برای شتر. یعنی من واژه های وابسته رو نمیگم، واژه های تخصصی رو میگم. خب کار نشده روی گویش های ایرانی، پژوهش نشده روی گویش های ایرانی. در شمال ایران تخصصی ترین واژه ها در زمینه معماری و خانه سازی وجود داره. انواع باد، برگ درختان نام داره. یعنی واقعا واژه های محیط زیست ما در گویش های ایرانی غنیمت بی‌نظیر دارن. واژه های هنر مربوط به موسیقی، پوشاک، زیورآلات، واژه های بسیار تخصصی در سرتاسر ایران وجود داره. اینها باید کاوش بشه، اینها باید پژوهش بشه، اینها باید بیرون کشیده بشه. این گنجینه داده ها در اختیار پژوهشگران حوزه واژه‌گزینی قرار داده میشه، ریشه‌یابی میکنند، وندها، پیشوندها، ریشه، ستاک، از همه اینها استفاده میکنند برای اون اعتلاء زبان فارسی. پس اعتلاء زبان فارسی بدون توجه به زبان اقوام ایرانی ناممکنه از دید من، از دید علم.
بسیار بسیار عالیه. حالا یک انتقادی که خانم دکتر این در همین بخش پایانی من به ذهنم رسید، خب امروز رسانه های جمعی دست خیلی راحت میتونیم بگیم دست بی سواد هاست. خب اصطلاحاتی مثل شاخهای مجازی نمیدونم از اینجور چیزهایی که هستن رسانه ها، حالا اون شاخها و سرشاخها ها و زیرشاخها ها رو بذاریم کنار، عموم عادی مردم هم امروز متاسفانه به این نتیجه رسیدن مثلا دو خط مطلبی در تلگرام بخونن یا در حالا واتساپ یا هر کدوم از این رسانه ها، چه داخلیش چه اصلا خارجیش مهم نی، احساس میکنن عالم اون علم شدن. یعنی یک پیام سیاسی بخونن سریع شروع میکنن نظریه سیاسی میدن، اگر یک پیام مثلا یک بیتی شما حتما براتون بارها و بارها اومده، برای من غزل اومده در گروه معلمان فارسی متاسفانه، کسایی که حداقل فارغ، حالا اگر معلمم نبودن فارغ تحصیل حداقل لیسانس ادبیات فارسی هم. یک انسان چی بگم، حالا بگیم بد بگیم خوب بگیم هوشمند بگیم خردمند، یک غزلی رو برداشته بود فقط شکسته بود زیر هم نویسیشو، اینو به هم ریخته بود، بعد نوشته بود سهراب سپهری چه خوب گفت. اصلا کاملا معلوم بود شما دو خطشو میخونی. بعد برای من بارها و بارها این پیام اومده که خب سهراب سپهری چه خوب گفت، و بعضی دوستان دیگه اعصاب بندو اصلا به هم ریختن و یه جایی بالاخره من صدام در اومد با فریاد گفتم واقعا شما نمیفهمید این غزل شما رو سر کارتون گذاشتن، حتی اینکه سهراب سپهری خوب گفت، اصلا زبان سهراب به کنار فلان، این که اصلا این شعر سپید نیست، شعر نیمایی هم نیستش، این غزل قافیه مشخصه، ردیف مشخصه. اما چرا جایی مثل همون فرهنگستان یک رسانه قوی نداره؟ حتی یه سایت قوی من ندیدم که مثلا منی که خودم عاشق اینم، مخاطب اینم، وقتی مثلا بزنم زبان فارسی چرا تو اون اکسپلورر مثلا اینستاگرام 10 صفحه نمیاره برای من، یا 10 تا مثلا گزینه به جلوی چشم من نمیاره که من ببینم که مثلا واژه‌های زبان فارسی، نه اون چیزا، اگر بزنم و اگر بیاد برای فرهنگستان اون چیزایی که به سخره گرفته شده غلط هستش، کار فرهنگستان نیستش. بله. و همه مردم هم قبول دارن. خیلی جالبه بعضی موقع من دانشجو سر کلاس یا دانش آموزو برام میگن که استاد مثلا برای نمیدونم کروات همچین چیزی گفتم، برای پیتزا همچین چیزی گفتم، میگم آخه مثلا این همه واژه، حالا ما مثلا پاپیون و مثلا همچین، اصلا پاپیون چقدر مصرف تو ایران داره که مثلا بخواد فرهنگستان بشینه؟ حتی ممکن هم ساخته باشه. این واژه‌های عجیب غریبی که گاهی اوقات میان برای چیزها اشیا میسازن و بعضی هم خیلی راحت میپذیرن، فکر میکنم واقعا فرنگستان این واژه رو انتخاب کرده. اگر هم بیاد در رسانه ها چیزهایی میاد که غلطه و همه فرنگستان رو فکر میکنن که یه جاییه که میشینه کار بیهوده میکنه، کار علمی توش اتفاق نمیفته با چهار تا واژه غلط. چرا این ما این اتفاق رو نمیتونیم دست بگیریم؟ ما که میدونیم قدرت رسانه ها زیاده، چرا فرنگستان یک تیمی استخدام نمیکنه که بشینن؟ الان شما فروشگاه های معمولی هم یه آدمی حقوق میدن که صفحه مثلا اینستاگرام و اینا رو بچرخونن.
ببینید این چیزی که میگید رو بهتره که افراد متخصص در این زمینه در فرنگستان پاسخ بدن، اما من برای اینکه حواله نکرده باشم همینجا بگویم که اولا اینکه فرنگستان در راستای اختیارات و نیروها و بودجه خودش فراتر از اون، خدا شاهد فراتر از
نه اینو من میدونم.
ما برای اصلا ما برای خیلی از چیزا نه چرت که میندازیم نه اندیشه ماست. در بودجه مگه چقدر داره؟ بودجه یک کلام بگم، بودجه مگه چقدر داره فرهنگستان؟ هم در همون اندازه که داره، فراتر از اون ما داریم تلاشمون رو واقعا میکنیم، ولی ما تنهایی. میدونین آقای دکتر،
توی یه برنامه یه جایی با دوستان بودیم، صحبت همین دوستانی مثل شما تو فرنگستان بود که ما صحبت کردیم، گفتیم واقعا اینا با این حقوق برای چی اصلا این همه تلاش میکنن؟ با اینکه خودمون عاشق اینیم، ما هم همین کارا رو داریم میکنیم به نوع دیگه جای دیگه، میگم واقعا با این مثلا حقوق، با این مثلا مشقتی که شما پاشی بری یه شهرستان و اینا، کسی نمیبینه، نه قدر میدونه، نه یه کاغذ لوح تقدیرم گاهی اوقات حتی
بهتون
نمیدم.
من با بودجه شخصی خودم میرم پژوهش‌های گویشی انجام میدم شهرهای مختلف. من با بودجه شخصی فرنگستان بودجه نداره برای این زمینه اختصاص بده، منم نمیذارم کار رو زمین بمونه، من خودم میرم با بودجه شخصی خودم انجام میدم. بعد این بودجه شخصی من تا کجا میتونه انجامه چقدر من. میتونه چه سقفی داره؟ خب یه حدی داره دیگه، پس من مجبورم اهم و غیر اهم کنم، گزینش کنم، اینو بذارم کنار، حالا یا اونی که بیشتر دوست دارم رو انتخاب کنم، پارتی بازی کنم، یا اونی که بیشتر داره آسیب میبینه، مثلا از بین گویش‌های درمز خطر. فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنهاست، یک. دوم اینکه افرادی هستند با شیطنت‌های بسیار و شوربختانه، میدونن که دارن چه کار میکنن، از روی سوادیشون هم نیست معلوم. اما این حجمه فرهنگی به سخره گرفتن از روی اون افراد با شیطنت که اونها به فرهنگستان زبان و ادب فارسی آسیب نمیزنن، اونها دارن به فرهنگ ایرانی آسیب میزنن، به زبان ایرانی آسیب میزنن، و حالا تصورشون این هستش که احیانا اومدن یه سنگ زدن به شیشه خونه من، تصورشون اینه، ولی تو داری در واقع به این محیط زیست آسیب میزنی، چون یه شیشه شکستی، برای تولید این شیشه چقدر باید زحمت کشیده بشه. خلاصه بهتون بگم فرهنگستان مگه چقدر بودجه داره؟
نه اینو که ما میدونیم و خب سعی کردیم همیشه مدافع کسانی که در عرصه فرهنگ تلاش میکنن و تلاش واقعی میکنن، و از خود رسانه ما همیشه ایراد گرفتیم، گله گذار کردیم و چیزهای مختلف. حالا دوستان، آقای دکتر محمدی در خدمتیم.
من پیرو سوال حضرت عالی و فرامشاد خانم دکتر عرض بکنم در خصوص فضای مجازی. من گمان میکنم متاسفانه فرهیختگان ما، صاحبان فرهنگ ما، فضای مجازی رو به بیسوادها باختند. همش که حضرت عالی فرمودین، فضای مجازی الان دست بیسواد هاست، یک جوری
ویا باسوادان مغرس
جهت دار که بدترم، چون دزدی با چراغایت گزیده تر بلد
کنم. یا اینکه عرض بکنم که خیلی از فرهیختگان ما دون شأن خودشون میدونن که قرار باشه که در فضای مجازی حضور داشته باشن. مثلا یه کانال در فلان عرض کنم که رسانه مجازی داشته باشن. من با خیلی از بزرگان و فرهیختگان صحبت کردم که گهگداری بخوایم بیاناتشون رو، جملاتی که خیلی کوتاه دارند یا مطالبی که میفرمایند، اینو بیایم توی فضای مجازی منتشر. حالا بزرگان که هیچی، من الان گهگداری، من خودم با خانومم یه مشکلی داریم، من چون یه دختر دارم 14-15 سالشه، گهگداری میشینیم با هم شعر میخونیم، مطالب این ور اون ور رو اینا. من دیشبم که داشتم صحبت میکردم، من یه غزلی از سعدی اومدم سابقه شو تصاویرش اینا رو بررسی کردیم، خب هر دو خوششون اومد، جذابم بود. مطابق خانومم گفتش خب چرا یه سایت درست نمیکنی اینا رو بذاری اونجا، چرا این حرفا رو تو فضای مجازی منتشر نمیکنی؟ من با خودم گفتم خیلی خوبه این کارم، ولی بعد دیدم شاید یه جوری در شأن من نیست وارد فضای مجازی بشم. این خوب نیست اینه که دارم عرض میکنم، این که میخوام بگم چرا کسانی که فرهیختند و حرفی برای گفتن دارن و میتونند که فضای فرهنگی جامعه ما رو مدیریت بکنن، امروز فراری هستن از این مطلب. یه نکته هم بگم، من دبیرستانی بودم، شاید اوایل که پذیرفته شدم دانشگاه، یه برنامه تلویزیون پخش میشد دوره ساعت 11-12 شب که آیه استاد ساعد باقری سبک هندی رو اونجا بررسی میکردن و شبی شاید مثلا یه رو 20 دقیقه اونجا بررسی میکردن سبک هندی، و من اونجا سبک هندی رو یاد گرفتم. امروز ببینید تو رسانه ملی خود ما جای این خالی هست. یعنی خود رسانه ما هم انقدر همت نمیکنه که یه شخصی با این توانایی و سواد و استعداد رو بیاره و مثلا یه همچین برنامه رو قرار بشه. به نظر من هر دوی اینها احتیاج به کار داره.
کنار بذاریم که خب همین برنامه که ما داریم این تلاش رو میکنه، اما تلویزیون هم فکر میکنم هیچ برنامه این
من همه اشکال رو گردن رسانه میدونم. از همون اول میگویم تبلیغات هی میخوام رعایت کنم، حال شما ما در رادیو سازمان هم هستیم، ولی همه ایران باور کنید از رسانه است.
بحث علمی امروز به ما شبکه دو یه برنامه پخش کرده معرفت خب مباحث عرفانی و فلسفی اونجا مطرح میشه، اون برنامه سایت هم داره تو فضای مجازی و من میبینم چقدر استقبال میشه و خیلی کمه از این دست برنامه ها که قرار بشه این کار رو انجام. خیلی از بزرگان رو ما داریم که میتونیم این گونه از حضورشون در برنامه تلویزیونی که خب طبیعتاً مخاطبین بیشتری دارن و میتونه جذابیت بیشتری هم داشته باشه از محصرشون استفاده بکنیم.
در تکمیل فرمایش دوستان عرض کنم که آقای دکتر محمدی، به نظر میرسه که فرهیختگان ما فضای حقیقی رو هم باختن به کم مایه ها و کم سواد ها، فقط بحث فضای مجازی نیست و در جامعه ما متاسفانه میبینیم که اینستاگرام که یک فضای به اصطلاح سرگرمی و به دوستی و خیلی مثلا روتین سطحی هست، این به آزاد هست، اما مثلا توییتر که به نظر میرسه یک فضای فرهیختگی داره فیلتر میشه. خب یعنی این تصمیمات حاکمیتی هم دخیل بوده در این به اصطلاح کنارگیری نخبگان و فرهیختگان از فضای مجازی. در رسانه هم که فرمودید، بله، من به نظرم که توی همه برنامه‌های تلویزیونی، در همه سریال‌ها، در همه حتی سازمان‌ها، نهادها، اینها حضور مشاورانی که آشنا باشن با زبان ادبیات فارسی، فارغ التحصیل این رشته باشن، ضروریه. واقعا مثلا توی سریال ها اگر مثلا یه سریال تاریخی مینویسه مشاور تاریخی ما فلان کس هست، باید مشخص کنه که خب مشاور زبان فارسیش کیه. خب این دیالوگ ها نیاز ندارن که مثلا از نظر تخصصی بررسی بشن که آیا این واژه ها درست استخدام شدن، ترکیب ها، فعل ها، اینها. هنوز که ما هنوز میبینیم که بعضی اشکالات حتی در گویندگان خبر سیما هم هست. یعنی من تعجب میکنم مثلا اصرار دارن بگن قضات، قضات عالی رتبه. خب این واژه اصلا تشدید نداره، قضات هست، یا علاحده مثلا بگید. از این اشکالاتی که من نمیدونم خب این مشاوری چرا نیست در کنار اینها، کارشناسی نیست که اینها رو تذکر بده و سالهای اشکال مثلا میبینیم که داره تکرار میشه.
در کنار نکتهتون فراموش نشه، یه ایرادی هم البته من این همون باختن به فضای مجازی متاسفانه برخی این ورم هستا. ببینین مثلا همین برنامه از فارسی تا فارسی شروع کارش با فرهنگستان بوده، اما ما چی کار میکنیم؟ بعضی موقع ها توان اینو نداریم که بتونیم منظم باشیم، یعنی خود فرهنگستان نظم کار رو به دست نمیگیره، گاهی هست گاهی نیست و گاهی ما مستنداتی رو میخواییم از فرهنگستان ولی در دسترسمون نیست. حالا این رو بذارید جدای مثلا افراد انفرادی مثل خانم دکتر امانی که به طور انفرادی ما به عنوان کارشناس داریم ازشون کمک میگیریم، اما خود اون نهادم، یعنی ایراد دو طرفه است، هم رسانه هم نهادهای زیر، هم استادانی که میفرمایید. یعنی ممکنه یه برنامه دو برنامه خیلی هیجانی پیامم بدن فلان کنم، وقتی ما شروع میکنیم به درخواست و کمک دیگه کمکی نیستش، دیگه حوصله ادامه اون کار انگار وجود نداره.
من که نمیتونم الان درباره این موضوع نظری بدم، اما پیش بینی این هستش که با توجه به شناختی که از دفتر و ریاست دفتر سازمان صدا و سیما در فرهنگستان دارم، سرکار خانم تهرانی، ترجیح میدم و واقعا بهتون پیشنهاد میدم که این موضوع رو با ایشون صحبت بکنید. تدبیر ایشون و آگاهی ایشون از همه چاله چوله های فرهنگی و زبانی ما به حدی است که اصلا اگر بدونن این موضوع با یک مشکله قطعا اون رو رفع میکنن. من بهتون پیشنهاد میکنم اگر که واقعا چنین هست، یک طرفه بشه قاضی نمیشه رفع، اگر که واقعا چنین هست این مشکل رو رفعش بکنن.
اینجا به من اعلام کردن که ما مصرانه و پیوسته با ایشون در تماس هستیم و توضیحاتی رو حتما دارن در این زمینه که ارائه خواهند داد. خب دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که در مورد بحثی که فرمودید، چرا ارتباط فرهنگستان و نهادهای مثل فرهنگستان با جامعه اینقدر کم هست، طبیعیه. واقعا در کشور ما متاسفانه بین سازمان‌های پژوهشی، نهادهای پژوهشی، بین دانشگاه‌ها و نیازهای جامعه و فضای جامعه فاصله است. یعنی ما کارهای پژوهشیمون را غالبا توی کتابخونه‌ها بایگانی می‌کنیم و نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم بین پژوهش‌هامون و نیازهای جامعه. همین مباحثی که ما امروز داریم در موردشون صحبت می‌کنیم سوالاتی هستن، مسئله هایی هستن که باید در دانشگاه ها بهش پرداخته بشه. میتونه موضوع ده ها پایان نامه و رساله باشه که ما چه کار باید کنیم که به اصطلاح زبان فارسی رو گسترش بدیم، درست آموزش بدیم. اگر فرهنگستان زحمتی میکشه مثلا معادل یابی میکنه واسه خیلی از واژه ها، خب چطور ما میتونیم این معادل ها رو به جامعه تزریق کنیم و بباورانیم به افراد جامعه که میتونید از اینها استفاده کنید در جای خودش. حالا راهکارهای مختلفی میتونه داشته باشه در اون پژوهش‌ها، اینها میشه پژوهش‌های کاربردی که متأسفانه جاش خالیه توی کشور.
نه تو جاش خالی نیست. من فکر میکنم که البته ما قراره که این بخش الان دیگه زمانی نداریم، اما اون چیزی که